بسم الله الرحمن الرحیم.
آیات شریفه ای که درباره خلقت انسان بود، بعضی ناظر به خلقت انسان اولی بود و بعضی ناظر به خلقت سایر انسان ها، و در بعضی از آیات هم هر دو نظر جمع شده بود. در آیاتی که ناظر به خلقت انسان اولی بود، در یک آیه تصریح شده بود به اسم حضرت آدم و اون آیه سوره آل عمران بود: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. و در چند آیه دیگه لفظ انسان یا بشر بود که به قرینه سیاق مصداق اون بشر در اون آیه حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بود، مثل آیات سوره هجر که انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. به ملائکه می فرماید من یک بشری خلق می کنم، وقتی روح درش دمیدم برای او سجده کنید. بعد هم می فرماید که همه ملائکه سجده کردند غیر از ابلیس. این پیداست که یک جریان خاصی است، فرد خاصی از انسان خلق شده، و باز به تصریح آیات دیگه ملائکه مأمور بودند که برای حضرت آدم سجده بودند. پس با اینکه لفظ بشر یا لفظ انسان هست و این لفظ لفظ عامی است، شامل همه انسان ها میشه، ولی مصداقی که در آیه منظور هست حضرت آدم. بعضی توهم کردند که این لازمش این است که بگیم لفظ عام در مورد خاص به کار رفته و این مجازه، و چون اصل حقیقت هست باید بگیم منظور همه انسان هاست. ولی این توهم ناشی از کمی معلومات فرق است بین این که ما لفظ عامی را به معنای خاص به کار ببریم، یعنی قید خصوصیت را درش لحاظ کنیم، یا یک لفظ عامی را بر مورد خاصی اطلاق کنیم. اگر گفتیم زیدون انسانون، این معناش این نیست که انسان به طور مجازی در مورد خاص اطلاق شده. بله، اگر به جای اینکه بگیم زید با همه مشخصات زیدیش بگیم انسان، اون مجاز، یعنی اون معنایی را که از لفظ اراده کردیم از لفظ عام، معنای خاص به قید خصوصیت کنیم، اون میشه مجاز. ولی وقتی میفرماد انی خالق بشرا من طین، من یک بشری می آفرینم، بعدم معلوم بشه که اون بشری که خدا بنا بوده بیافرینه از آدم بوده، این هیچ مجازی نیست، هیچ خلاف ظاهری هم نیست. یا بفرماد انسان را از تراب خلق کردم، بعد بفهمیم که منظور این است که نوع انسان مبدأ اولیش که طبعا اولین انسان از اون آفریده تراب بوده، این هیچ مجازی در کار نیست. به هر حال از چندین آیه به دست میاد که فردی که انسان و بشر در این آیات بهش اطلاق شده حضرت آدم بوده، و این آیات ناظر هست به خلقت حضرت آدم از تراب یا طین یا سلسال و امثال این. در اینجا سوالی پیش میاد که آیا خلقت حضرت آدم از تراب به این معناست که مستقیما از تراب خلق شده، و یا ممکن است که بین تراب و حضرت آدم انواع دیگری از حیوانات واسطه بودن؟ چون همه اونها منتهی می شده خلقتشون به تراب، گفته شده که آدم از تراب خلق شد. به عبارت دیگه آیا بین تراب و عز آدم هم واسطه ای میشه فرض کرد؟ به این صورت که فرض کنید از تراب حیوان یک سلولی به وجود بیاد، بعد از اون یک حیوان کاملتری و همینطور تدریجاً انواعی از حیوانات به وجود بیان تا منتهی بشه به یک حیوانی که از همه اونها کاملتره، مثلا میمون، بعد از میمون هم به یک انسان دیگری که نیمه انسان بوده، انسانهای وحشی که مثلا شعور نداشتن، عقل انسانی نداشتن، اما راست قامت بودن، روی دو پا راه می رفتن، و بعد از اونها انسان کاملی به وجود آمده که مثلا اولین فردش حضرت آدم بود. آیا با این سیاق سازگار است چنین احتمالی یا نه؟ آیات چنین احتمالی را نمی پذیره. در نظر اولی صرف نظر از قرائن خارجی، این احتمال در حد یک احتمال قابل دفع نیست. یعنی وقتی میگه انسان از خاک خلق شده، منافات نداره که خاک هم تبدیل به چیز دیگری شده باشه و اون بعد تبدیل بشه به انسان. ولی از در بعضی از آیات قرائنی هست که این احتمال را دفع میکنه، از جمله که شاید روشنترین آیات باشه همین آیه ان مثل عیسی عند الله هست. این آیه اونطور که خود سیاق آیات نشون میده و روایات بسیار زیادی هم در تفسیرش وارد شده که شاید بیش از 50 روایت باشه، تأیید میکند که این آیه در داستان مباحثه وفد نجران با پیغمبر اکرم نازل شد و داستانش این است که بعد از اینکه اسلام گسترش پیدا کرد و مشرکین عرب تا حدود زیادی سرکوب شدند، نوبت رسید به اهل کتاب که اونها دعوت بشن به اسلام. از جمله نصارا بودند. در نجران که اون وقت تقریبا مرکزیتی داشت برای نصارا، یه عده از علمای مسیحیت بودند. اونا پیشنهاد کردند که ما میخواییم با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث کنیم. نمایندگانی را فرستادند که بیان با پیغمبر اکرم مباحثه کنند. این هیئت نمایندگی وفد نجران که از یک عده از احبار و رهبان نصارا تشکیل می شد، وارد مدینه شدند و سراغ مسجد پیغمبر اکرم گرفتند و اومدن اونجا و اول عبادت خودشون را انجام دادن و بعد نشستند به مباحثه با پیغمبر اکرم. سوال کردند که شما پسر کی هستید؟ حضرت فرمود من پسر عبدالله هستم. پرسیدن موسی پسر کی بود؟ فرمود پسر عمران. همینطور چند نفر از انبیا رو سوال کردن که اینها پسر کی بودن؟ پیغمبر اکرم پدرشون رو معرفی کرد. بعد سوال کردن عیسی پسر کی بود؟ پیغمبر اکرم توقف فرمودند و حسب روایات این آیه شریفه نازل شد: ان مثل عیسی عند الله مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. منظور اونها این بود که هر انسانی پدری داره، انسان بدون پدر به وجود نمیاد. شما پدر دارید، موسی پدر داشت، سایر انبیا پدر داشتن، عیسی هم که یک انسانی است باید پدری داشته باشه. یهودیان معتقد بودند که حضرت عیسی علیعاذ بالله به طور نامشروع متولد شده، ولی وقتی پیغمبر اسلام از طرف خدای متعال دامن مطهر حضرت مریم علیه السلام را تبرئه کرد از این تهمتی که یهود می زدند و پذیرفتند که حضرت عیسی پدر انسانی نداشته. اونها با استفاده از این موقعیت می‌خواستن اثبات بکنن که پس پدرش خداست، بی پدر که نمیشه انسان، پدر انسانی هم که نداره، پس پدرش خداست. ما که میگیم مسیحیات که میگیم عیسی پسر خدا هست، یه حرف نامربوطی نزدیم. بالاخره انسان پدر میخواد، شما خودتونم که قبول دارید که عیسی پدر انسانی نداشته، پس باید پدر الهی داشته باشه. به این دلیل است که ما میگیم عیسی پسر خدا بوده. آیه شریف هم در مقام جواب این شبهه میفرماید که مسئله عیسی، حکایت حضرت عیسی مثل حکایت حضرت آدم. آیا حضرت آدم پدر داشت؟ او هم انسان بود، عیسی هم انسان بود. اگر هر انسانی میبایست پدر باش داشته باشه، پس از آدم هم میبایست پدر داشته باشه. و اون که خود شما هم معتقدید که از آدم اولین انسان بوده، پدر نداشته. ان مثل عیسی عند الله، از نظر خدا داستان عیسی مثل داستان حضرت آدم. خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. از خاک او را آفرید و به او امر کرد که موجود شو، به وجود آمد. این استدلال به خوبی نشان میده که قرآن معتقد است که همونطور که حضرت آدم بدون پدر به وجود آمده، حضرت عیسی هم پدر نداشت. و لازمش این نیست که چون عیسی پدر انسانی نداشته پسر خدا باشه. اگه این باشه، پس حضرت آدم هم باید پسر خدا باشه. همون حرفی را که شما مسیحیان درباره حضرت آدم میزنید که با این که پدر نداشته پسر خدا هم نیست، مخلوق خداست، عیسی هم با این که پدر نداشته مخلوق خداست. خدا او را آفریده بدون پدر. خب حالا اگر فرض کنیم که حضرت آدم از نسل یک حیوانی به وجود آمده باشه، یا انسانهایی که شعور نداشتند، شعور انسانی نداشتند، عقل نداشتند، از نسل اونها به وجود آمده، آیا این استدلال میشه استدلال تام میباشه؟ اونا میتونستن بگن که حضرت آدم از نطفه یک حیوانی به وجود آمده، یا از انسانهایی که هنوز روح انسانی درشون دمیده نشده بود و عقل انسانی نداشتن، از اونها به وجود آمده. این فرق میکنه با حضرت عیسی. پس این استدلال تمام نیست. اگر ما این استدلال را تمام بدانیم، که البته تمام است، ناچار باید بپذیریم که حضرت آدم از نسل هیچ حیوانی یا انسان دیگری به وجود نیامده. بعضی توهم کردن که خود این آیه دلیل است بر این که حضرت آدم از نسل یک موجود دیگری بوده، برای این که عیسی را تشبیه کرده به آدم، عیسی که مادر داشت، پس بالاخره از نسل یک انسانی به وجود آمده، پس باید آدم هم اقلا مادر داشته باشه. باز این ها همطور که ملاحظه می فرمایید از کمی معلوماته. این از قبیل اینه که شیپور را از طرف پهنش بزنه، از طرف گشادش بزنه. آخه تشبیه عیسی است به حضرت آدم، نه تشبیه آدم است به عیسی. نگفت ان مثل عیسی عند الله، ان مثل آدم عند الله که مثل عیسی. تا اون چه در عیسی هست به آدم نسبت بدید. باید ببینیم وجه تشبیه چیه، مسئله سر چی بود. صحبت سر این بود که عیسی پدر ندارد، می‌فرماید آدم هم پدر ندارد. تشبیه در یک جهت مشترک بین این دوتاست که در یکی محرز است در مشبه، در مشبه و به، در مشبه هم میگه مثل مشبه و به میگه. مشبه و به که حضرت آدم بوده مورد قبول طرف این بوده، هر دو میدانستن که پدر نداشت. عیسی هم رو تشبیه کرده به آدم، میگه همونطور که او پدر نداشت عیسی هم پدر نداشت. این لازمش این نیست که هرچی در عیسی هست در حضرت آدم باشه. اگر گفتیم زیدون کل اسد، معناش اینه که هرچی در زید هست باید در اسد باشه. البته لازمش هم این نیست که هرچی در اسد هم هست در زید باشه. اونی که وجه شباهت هست باید مشترک باشه. وجه شباهت شجاعته. شجاعت وقتی در هر دو بود این تشبیه صحیحه. اما این که مثلا شیر هم یال داره و دم داره و اینا، این دیگه لازمش این نیست که در زید باشه. یا زید چون روی دو پا راه میره، پس وقتی میگیم زیدان کل اسد، اسد هم باید روی دو پا راه بره. خصوصیاتی که در زید هست در مشبه هست باید در مشبه و به هم باشه. این یک التزامی است که روی هیچ اصولی صحیح نیست. هیچ کس ادعا نکرده که در مقام تشبیه هر چه در مشبه هست در مشبه و به هم ثابت خواهد شد. هیچ ملازمه ای نداره. اون چه هست اینه که اون وجه شباهتی که مورد نظر هست در تشبیه باید مشترک باشه. اونی که محل بحث بود پدر نداشتن عیسی بود، این مشترک. آدم هم پدر نداشت، چیز دیگری محل بحث نیست. علی ظاهر استدلال به این آیه کریمه درباره اینکه حضرت آدم از نسل یک موجود زنده دیگری، حالا یا انسان وحشی باشه و یا میمون باشه و یا حیوان دیگری باشه، خلق نشده و الا این استدلال تمام نخواهد. آیه دیگری که باز میشه این نکته را ازش استفاده کرد آیه سوره سجده است که می فرماید و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. این تفصیلی که قائل شده بین انسان اولی و بین نسل اون انسان، این به خوبی دلالت میکنه که نحوه خلقت این دوتا با هم تفاوت داشته. اگر همه انسان ها از ماء مهین خلق شده بودند که حضرت آدم هم جزء اونها باشه، این تفصیل وجهی نداره. باید بگه همه انسان ها از تین خلق شدند و همشون هم از نطفه. چرا می فرماید ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. تفصیلی که قائل شده بین انسان اولی و نسل اون انسان در حالت بسیار خوبی داره برای اینکه نحوه خلقت این دوتا با هم تفاوت داره. بعضی در مقدمات این استدلال از جهاتی تشکیک کردند و یا از باب معارضه به آیات دیگری استدلال کردند. اما راجع به خود این استدلال گاهی گفته میشه که قرآن نگفته که آدم پدر همه انسان هاست. یه موجودی را معرفی کرده به نام آدم و میگه که این آدم بر انسانهای دیگه برتری داده شد و از میان انسانهای دیگه انتخاب شد. پس لازمش اینه که انسان‌های قبل از او بودن، در زمان او هم بودن و از میان اونها خدا حضرت آدم را انتخاب کرد. جایی نگفته که حضرت آدم پدر انسان‌ها هست. و این لقبی که به حضرت آدم داده شده که میگن ابوالبشر، این از اسرائیلیاته. در قرآن همچون لقبی به حضرت آدم داده نشده. اون روایاتی هم که همچی چیزهایی توش هست اینا از اسرائیلیات. بنابراین ما قبول نداریم که حضرت آدم پدر همه انسان ها بوده. نه، یه انسان ما ممتازی بوده در میان انسان‌های دیگه برگزیده شد. نه تنها قبول نداریم، بلکه آیاتی دلالت داره برای این که قبل از حضرت آدم انسان‌هایی بودند. از جمله این آیه است که می‌فرماید لقد اصطفینا آدم ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا حضرت آدم و حضرت نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان برگزیده و انتخاب کرده. از دو جهت از این آیه شریفه استفاده میشه که قبل از آدم هم انسان‌هایی بودن. یکی از کلمه اصطفا، کلمه اصطفا این است که در میان اشیایی یک شیء ممتازی را روی یک جهتی انتخاب کنند یا شیره‌کشی کنند. اصطفا یعنی اخذ صافی، صاف یک چیزی را وقتی میگیرن میشه اصطفا. پس باید یک چیزهای دیگه باشه قبل از او تا شیره کشی کنن ازش و خلاصش را حصارش را اخذ کنن، این میشه اصطفا. وقتی مثلا شما عسل را با موم قاطی هست میخواد عسلش را استخراج کنی، این میشه اصطفای عسل، که عسل از میان موم استخراج میشه، کشیده میشه. یا اصاره مثلا میوه ای را میخواد به دست بیارید، باید یه میوه ای باشه، آب و مثلا چیزهای دیگرش با هم مخلوط باشه، بعد وقتی آبش را میکشید ازش میشه اصطفا. پس باید یه انسانهای دیگری باشند، حضرت آدم لابلای اینها باشه، اونو بکشنش بیارنش بیرون انتخابش کنن، این میشه اصطفا. پس خود این تعبیر اصطفا دلیل بر این است که انسان‌های دیگری بودند. به علاوه اون عطف‌هایی که برش شده، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، اینا نشون میده که اصطفاء همه اینا یکسان بوده. خب وقتی خدا نوح را انتخاب کرد، از میان کیا انتخاب کرد؟ از انسان‌هایی که زمان خودش وجود داشتند. آل ابراهیم را وقتی انتخاب کرد، از میان کیا انتخاب کرد؟ از میان انسان‌های معاصرش، اونا که همه فرزندان ابراهیم نبودن. آل ابراهیم از سایر مردم انتخاب شدن. پس معلوم میشه حضرت آدم هم همینطور بود، او هم باید انسان‌های دیگری باشن، از میان اونها خدا آدم را انتخاب کرد، مزیدیتی داد، این میشه اصطفا. پس این آیه شاهد بر این است که حضرت آدم ابوالبشر نبوده، انسان‌های دیگری در اون زمان وجود داشت. آیات دیگری هم هست که شبیه این آیه بهش استدلال شد. اما راجع به این که قرآن آیا آدم را ابوالبشر میدونه یا نمیدونه، از چند جهت میشه استدلال کرد برای اینکه به نظر قرآن آدم ابوالبشر. اولا در بعض آیات تصریح شده به اینکه آدم و زوجش نسبت به انسانها ابوت دارن. در سوره اعراف آیه‌ای داریم که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای آدمی زادگان، مواظب باشید که شیطان شما را فریب نده، آنچنان که پدر و مادر شما را فریب داد و از بهشت بیرون کرد. کسی که مختصر آشنایی با قرآن داشته باشه میدونه که اون دو نفری که شیطان اونها رو فریب داد و موجب خروج اونها از بهشت شد، آدم و همسرش بود. در آیات زیادی به این مسئله اشاره و یا تصریح شده. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، خطاب به حضرت آدم و همسرش هست که در بهشت سکونت گزینید و از اون درخت معهود نخورید، مواظب باشید شیطان شما رو فریب نده. بعدم میفرماید که شیطان رفت نزدیک اونها، وسوسه کرد، فوسوسه لهما الشیطان و فاصمهما، قسم خورد براشون که من نصیحت شما میکنم، خیر شما رو میخوام، اگر از این درخت بخورید موجب این میشه که شما یک سلطنت جاودانی پیدا کنید. هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، اگر از این درخت بخورید هم مخلد میشید و هم یک سلطنت بی زوال پیدا میکنید. به هر حال آدم و همسرش چون نشنیده بودند که کسی قسم به خدا به دروغ بخوره، فریب شیطان را خوردند و از اون شجره تناقل کردند. خطاب شد به این که احمتو، حالا که از این شجره تناول کردی باید از بهشت هبوط کنی. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، داستان معروفی است در قرآن، با صراحت بیان شد. اون کسی که به وسیله وسوسه شیطان از بهشت خارج شد، شخص آدم و همسرش بود. و این دو نفر را قرآن به نام ابوین انسان ها معرفی می کند. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. درست لفظ ابوالبشر نداریم، ولی خب دیگه ابوین همون معنا را نمی رسونه، باید کلمه ابوالبشر در قرآن باشه. ما بشریم که ما را خدا به ما خطاب می کنه، یا بنی آدم، پدر و مادر ما هم را معرفی می کند که آدم و همسرش بوده. پس این که حضرت آدم ابوالبشر هست یک تعبیر قرآنی است. و اما اون چه نسبت دادن به روایات که اسرائیلیاته، نمی دونم گویندش اصلا معنی اسرائیلیات می دونه یعنی چی یا نه. آخر مگه هر روایتی که ما پسندمون نشد همینجوری میشه بگن اسرائیلیاته؟ به چه ملاک این روایت جز اسرائیلیاته؟ مگه یکی و دوتاست؟ این همه تعبیراتی که در نهج البلاغه هست، اون همه روایاتی که بسیاریش از نظر سند معتبره، در بین اینها یک نفر در بعضی از روایاتش که رمی به عرض کنم غیر اسلامی بودن شده باشه یا سابقه اسرائیلیت داشته باشه، سابقه یهودیت داشته باشه، در بین اینا نیست. به چه مناسبت بگیم اسرائیلیات اینا؟ به هر حال اینا حرفای بی اساسی است که در این زمینه گفته شده که قرآن حضرت آدم را ابوالبشر نمیدونه و روایاتی هم اسرائیلیاتی. باید عرض کنیم که قرآن حضرت آدم را ابوالبشر میدونه، صریحا هم میفرماید ابویکم، و روایاتش هم روایات اسرائیلی نیست و روایات معتبری در میان روایاتی که این داستان ها رو نقل کردن وجود داره، که حتی اگر ما میخواستیم حکم فقهی هم ازش استنباط کنیم کاملا معتبر بود و میشد ازش استفاده کنیم. البته نیازی هم به روایات نیست، بعد از تصریح خود قرآن دیگه جایی برای استناد به روایت باقی نمیمونه. حالا فرض کنید روایت هم اسرائیلی بود، وقتی موافق متن قرآن بود چه اشکالی داشت؟ این که از یک طرف، بنابراین از نظر قرآن حضرت آدم و همسرش پدر و مادر همه انسان ها هستند، انسان هایی که مخاطب به قرآن میتونن قرار بگیرن. حالا آیا قبل از حضرت آدم انسان دیگری بوده یا نه؟ قرآن ساکته، در این زمینه چیزی نفرمود. ما هم از پیش خودمون نه نفی میکنیم و نه اثبات. اما اون انسانهایی که مخاطب قرآن بودن بالفعل یا بعدها مخاطب قرآن قرار میگیرن مثل ماها و آیندگان، اینها از نظر قرآن همه منتهی میشه نسلشون بعد از آدم. و اما این که آیه استفاد دلالت بکنه برای اینکه حضرت آدم شیرکشی انسانهای دیگه هست. ما اول از این گوینده سوال میکنیم که شما استفا را استفاء حقیقی و تکوینی گرفتید یا استفاء تشریفی و اعتباری؟ یعنی منظور از این که قرآن میفرماید آدم را استفا کردیم یعنی تکوینن شیرکشی کردیم از این موجودات دیگری، یا منظور این است که مقامی به حضرت آدم دادیم به واسطه او؟
منتهی میشه نسلشون به حضرت آدم. و اما این که
آیه استفاد دلالت بکنه برای این که حضرت آدم شیرکشی انسانهای دیگه هست، ما اول از این گوینده سوال میکنیم که شما استفا را استفاء حقیقی و تکوینی گرفتید یا استفاء تشریفی و اعتباری؟ یعنی منظور از این که قرآن میفرماید آدم را استفا کردیم یعنی تکوینن شیرکشی کردیم از این موجودات دیگری، یا منظور این است که مقامی به حضرت آدم دادیم به واسطه اون مقام او را استفا کردیم و برگزیدیم و فضیلت دادیم بر انسانهای دیگه؟ گویا گوینده تصور کرده که منظور از استفا یعنی شیرکشی. اگر اینجور توهم کرده باید بگیم که آیه چنین معنایی را نمیگه. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین نه من العالمین. استفا وقتی با علا متعدی میشه معناش یعنی اختیار کردن، مزید تفضیل دادن، برتری دادن. مفاد آیه غیر از این نیست که ما این اشخاص را یا این خاندان ها را بر سایر مردم برتری دادیم. پس مسئله شیرکشی تکوینی و این حرفا و آب میله گیری و این حرفا اینجا مطرح نیست. صحبت این است که خدا مقامی به این افراد داده و به واسطه این مقام فضیلتی بر انسانهای دیگری پیدا کرده. خب حالا وقتی خدا بخواد یک انسانی را بر انسانهای دیگری برتری بده، آیا لازمش این است که قبل از وجود او انسانهایی باشند تا بگیم خدا این انسانها را بر اون انسانها برتری داده؟ و یا لازم است در زمان خودش انسانهای دیگری باشند و یا هیچ کدوم لازم نیست؟ خدایی که محیط بر همه زمانها و مکانهاست و همه عالمیان را زیر نظر داره، میگه این انسان را بر سایر انسانها برتری دادن. در اونجا هیچ لزومی نداره که مسئله زمان طرح بشه. انسانهایی که هنوز نیامدن تا روز قیامت به وجود میان، میشه بگن این انسانی که در این زمان هاست بر همه آیندگان ترجیحش دادن، برتری دادن. درباره پیغمبر اکرم میتونه بفرماید که من این فرد انسان را بر تمام انسان هایی که روی زمین به وجود بیان برتری دادن. هیچ اشکالی توی نیست. برای خدا مسئله گذشته و حال آینده مطرح نیست. در میان کل انسان‌ها خدا چند نفر را یا چند خاندان را ذکر می‌فرماید که اینها مزایایی بر کل انسان‌ها دارند در طول تاریخ، چه گذشته، چه حال، چه آینده. اگر این آیه را در زمان خود حضرت آدم هم فرموده بود
قبل از این که هنوز یک انسانی در خارج به وجود بیاد. فرموده بود ان الله اصطفى آدم علی العالمین، برای کسی که میدونست بناس میلیون ها انسان به وجود بیان هیچ اشکالی نباشه. مقامی به حضرت آدم داد که بر همه انسان هایی که در آینده خواهد اومد برتری داد. کی این مقام داده؟ خدا. بر چه کسانی برتری داده؟ بر انسان هایی که بناس بعدن به وجود بیان هیچ اشکالی نداره. خیلی تنزل کنیم، میگیم لازم است که در همزمان حضرت آدم انسان‌هایی باشن. خب حضرت آدم در زمان خودش فرزندان بسیاری خدا بهش داد، نام انسان بود. خدا حضرت آدم را بر فرزندان خودش برتری داد. استفا که لازم نیست در اول خلقت حضرت آدم باشه. حضرت آدم طور که در روایات هست 900 سال زندگی کرد در این عالم. در اواخر عمرش هزارها شاید افراد انسان بی واسطه یا معل واسطه از نسل ایشون به وجود آمده بودن. خدا بفرماید من حضرت آدم را بر همه شما برتری دادم. چه اشکالی بود؟ به هر حال این آیه هیچ دلالتی نداره برای اینکه قبل از حضرت آدم انسان‌هایی بودند. حد اکثر چیزی که بشه گفت که البته اون هم دلیلی نداره برای تنزل عرض می‌کنیم، حد اکثر این است که در اون زمانی که استطاع حاصل شد انسان‌های دیگری باشن. حتی همینش هم ضرورتی نداره. و اما اینکه چون حضرت نوح و آل ابراهیم و آل عمران از انسان‌های همزمان خودشون انتخاب شدند، پس باید حضرت آدم هم از میان انسان‌های همزمان یا انسان‌های قبلی انتخاب بشه. اولاً این عطف هیچ دلالتی به این مطلب مسئله نده. اگر یک جهت مشترکی بین چند نفر بود و در یک حکم جمع شدن، معناش این نیست که همه خصوصیات هر یک از اینا در دیگری هم باید باشه. به علاوه حالا کی گفت که حضرت نوح باید از میان انسانهای همزمان خودش برگزیده بشه یا از میان انسانهای گذشته باید برگزیده بشه؟ شاید اون هم بر انسانهای آینده هم صادقه. و اگر نبود انسان‌هایی هم در زمان حضرت نوح و گذشتش باز هم صادق بود، بگیم حضرت نوح را بر همه جهانیان برتری دادیم، فرض کنیم نوح اولین انسان بر همه جهانیان، یعنی انسان‌هایی که بعدها به نسبت وجود بیان، چه اشکالی داشت؟ اتفاقا در اون زمان انسان‌هایی بودن قبل از این نوح هم بودن، اما این دخالتی در استفا نداره. خب پس بگیم حضرت نوح کشتی ساخت، پس معلوم میشه حضرت آدم هم کشتی ساخت، چون در ردیف هم ذکر شده. حضرت نوح 3000 سال مثلا عمر کرد، پس حضرت آدم هم 3000 سال عمر کرد. این چه دلیلی میشه؟ در اون جهتی که جمع شدن در حکم این است که خدا مقامی به اینها داده. حالا یکی مقارن بوده با اینکه انسان‌های قبل از او بودند یا همراهش بودند، یکی نبود. اون جهتی که در حکم شریک شدن استفا است. استفا معناش این نبود که باید انسان‌های قبلی باشه. این آیه هیچ دلالتی نداره برای اینکه حضرت نوح، حضرت آدم از نسل انسان‌های دیگری به وجود آمده و یا حتی انسان‌های دیگری قبل از او موجود بودن. برعکس آیاتی داریم که همه انسان‌هایی که مخاطب قرآن هستن بالفعل یا بالقوه، اینها همه از نسل حضرت آدم و همسر او هستن. بهترین آیاتش اول سوره نساء است. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. خطاب به انسان ها میکنه، میفرماید همه شما یا ایها الناس، همه شما انسان ها از نسل یک مرد و یک زن آفریده شدید و از اون دوتا این همه مردان و زنان زیاد به وجود آمدند و پراکنده شدند، پخش شدند روی زمین. همه اینها منتهی میشه به یک مرد و یک زن. یا آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همه شما را از یک انسان مرد و یک انسان زن آفریدیم و اختلافاتی که میان شعوب و قبائل هست از نظر نژادها و رنگ پوست یا جهات دیگه، اینها به خاطر حکمت‌هایی است که خدا برای آفرینش انسان در نظر گرفته که اختلافات ظاهری داشته باشند، همدیگر را به وسیله این اختلافات بشناسند. اون چنان زندگی انسان را در روی زمین قرار داده، اسباب و وسایلی فراهم کرده که اختلافاتی در رنگ و شکل و قد و قواره انسان ها به وجود میاد و با این اختلافات شناخته میشن. لتعارف، این اختلافات نباید موجب افتخار کسی بشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک کرامت انسان و برتری انسان به تقواست. اینها موجب اختلافی نیست. این آیه به خوبی دلالت میکنه بر این که انسان ها نباید به اجداد خودشون افتخار کنند که ما از نسل فلان کس هستیم، به خاطر اینکه همه تون منتهی میشید به یک مرد و یک زن، من ذکر و انثی. پس نباید به هم افتخار کنیم، همه برادر و خواهرها منتهی به یک پدر و مادر میشید. حالا در این واسطه این از فلان پدر متوسطی است، از فلان جد متوسطی است، اون از یه جد دیگری، این اینجا به افتخار نیست. اون هم بالاخره میشه فرزند آدم. ملاک افتخار نسب نیست، همه شما یک پدر و مادر دارید. ملاک افتخار در چیز دیگری است و اون تقواست. خب حالا اگر فرض کنیم که بعضی از انسان ها از یه موجود دیگری خلق شده بودن، بعضی مثلا از میمون بودن، فرض کنید بعضی از گاو بودن، فرضاً حالا کسی نگفته از گاو، مثلا مردم یکم از شترمرغ بوده، مثلا یکم از خوک بوده، یکم از سگ بوده. خب این منشه افتخار میشه، اون میگه از خوک بوده، اون میگه از سگ بوده، اون میگه از گاو بوده، اون میگه گاو بهتره، اون میگه خوک بهتره، اون منشه افتخاری میشه. خدا میخواد بفرماید همه شما از یک مجرا و از یک پدر و مادر آفریده شدید، هیچ افتخاری نیست، مزیتی نیست، برتری ندارید بر هم دیگه. اگه بنا بود در کنار از آدم انسانهای دیگری هم بودن که از حیوانات دیگری به وجود آمده بوده، خب این منشأ اختلاف بود و میشد کسانی فخر بکنن، اونایی که از حضرت آدم بودن بگن مثلا ما از نسل پیغمبرانی، اونا دیگه فرض کنیم نسل حیوانات دیگه بوده. قرآن صریحا در مقام نفی چنین امتیازاتی است، همه شما از یک پدر و مادرید. عجیبه که بعضی باز درباره همون آیه سوره نساء گفتن که این خلقکم من نفس واحده معناش این نیست که از یک پدر و مادر. نفس در اینجا یعنی یک ناموس کلی، همه شما از یک ناموس کلی آفریده شدید. حالا من نمیدونم واقعا گوینده این حرف خودش فهمیده چی گفته یا لفظ گفته و معناز خدا طلبیده. از ناموس کلی خلق شدید یعنی چی؟ خدا داره میگه بث منهما رجالا کثیرا و نساء، همه این همه مردان و زنان از دو نفر به وجود آمدند. این کثرت برمیگرده به این وحدت، از یک منشأ به وجود آمده. و بس من هما رجالا کثیرا و نساء. این ناموس کلی، ناموس کلی یعنی اگر ناموس کلی یعنی قانون، قانون کلی، قانون کلی که منشأ خلقت نیست. نفرموده شما را بر طبق قانون کلی آفریدم. میگه من نفس واحده و بس من هما. نمیفهمد خلق کن علا و طیرتن واحده، مثلا علا قانون واحده، من نفس واحده. از یه ناموس کلی خلق کردن یعنی چی؟ چرندا چیه؟ به علاوه میگه و خلق منها زوجها. ناموس کلی زوج داره، همسر داره، همسر اون نفس واحده هم را از جنس خودش آفریدیم. قانون ها هم همسر دارن. بد نیست که اینجا اشاره بکنم به یک جوک دیگری که بعضی ها گفتن. گفتن این آیه دلالت میکنه بر این که حضرت آدم از حوا خلق شده. اول حضرت حوا خلق شده، بعد حضرت آدم از او خلق شده. چرا؟ برای اینکه میگه خلق کن من نفس واحدتن، این مؤنثه. پس معلوم میشه اول انسانی که خلق شده زن بوده. بعدا میگه و خلق منها، از اون زن، زوجها. نمیگه زوجته، میگه زوجها. پس معلوم میشه اون همسر مرد بوده و از اون منشأ خلقتش زن بوده که آفریده شده. پس این همه علما تا به حال هنوز قرآن نفهمیده. تازه یه نفر پیدا شده در عصر ما قرآن میفهمه. نفس واحده از یه زنی اول خلق شده، بعد هم همسر مردش از اون زن خلق شده. خب دیگه بی سوادی چه کنیم دیگه؟ دردیست که علاج نداره. میگن حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام فرمود من کور مادرزاد شفا میدم، مرده را زنده میکنم، اما آدم احمق ها نمیتونه کارش کنه. خب بی سواد گروه اقلن یه کتاب ادبیاتی بخون، از یه عالمی چیزی بپرس. این تعنیس به اعتبار نفس است. نفس مؤنث مجازی است. در عربی مؤنث مجازی هم داریم، در فارسی مؤنث مجازی نداریم، لازمه که در عربی نباشید. زوج هم اطلاق میشه بر همسر، چه مرد باشه چه زن، زوجان میگیم. اصلا زوجه به صورت مؤنث در عربی غیر فصیحه، حتی در مورد زن. زوج فرق نمیکنه چه مرد باشه چه زن، اونم به اعتبار مؤنث مجازی است که نفس مؤنث مجازیه، نفس واحده. حالا اگه مرد بود میگفتن نفس واحده. بعضی دیگه خیال کردن این کلمه نفس یعنی روح، مثلا یعنی همه یک روح داره. یعنی انسان ها بدنشون از یک روحی آفریده شده، روح تبدیل شده به بدن. باز هم توصیه میکنیم که یه مقدار ادبیات عربی برن یاد بگیرن. این چرندا رو نگم که یه عربی وقتی میفهمه و بریش همه فارسا بخندن بگن اینا معلوماتشون. نفس در عربی این شخص، کل نفس به ما کسبت رهنی، مؤنث مجازی هم هست، صفت برش مؤنث میده. مسئله روحی در کار نیست. و بس من هما رجالا کثیرا و نساء. که خودش بهترین شاهده که دو تا انسان مادی بودن که مبدع پیدایش انسانهای دیگه شدن. به هر حال من خیلی متاسفم که میبایست این دقایق عزیز عمر شما برادران را صرف شنیدن و بررسی این حرفهای بی اساس بکنم، ولی خب چاره ای نیست. وقتی آدم مبتلا میشه به یک کسانی که روی جهالت در کاری وارد میشن که صلاحیتش رو ندارن، اون مشکلات برای دیگران ایجاد میکنن. گفت یه دیوانه سنگی در چاه میندازه که صد تا عاقل نمیتونن در بیارن. در حال چاهی سنگی انداختن تو چاه ها، بالاخره شما عقلا باید بشین این سنگ ها رو در بیارید، ایجاد زحمت باید میکردن. در حال از نظر قرآن هیچ جای شکی نیست که حضرت آدم ابوالبشر است، همه انسان ها از او وجود آمدن و او و همسرش منشأ پیدایش همه انسان هایی شدن که روی زمین زندگی می کنن حالا و یا بعد ها زندگی می کنن، و اینها هم از تراب و طین و اینها خلق شدن، نه از نطفه حیوان دیگری، حیوانات انسان های دیگه از نطفه اینها وجود آمدن. خب حالا از این گونه استدلالاتی که از این قبیله بگذاریم، از بعضی دیگه آیات استدلال کردند که ظاهرش این است که همه انسان ها از نطفه آفریده شدند. پس حضرت آدم هم باید از نطفه آفریده شده باشه، بلا با اطلاق یا عموم این آیات سازگار نیست. ولقد خلقنا الانسان مثلا من نطفه، یا در اول سوره ده انا خلقناه من نطفه امشاج نبتلیه. پس معلوم میشه هر انسانی از نطفه آفریده شده. از تا آدم هم انسانی بوده، پس باید او هم از نطفه آفریده بشه. یا خلق الانسان من علق، همه انسان ها از علق آفریده شدن، از آدم هم انسانی بوده، پس بعد او هم از علق آفریده بشه. خب این استدلال یه مقداری جنبه فنی داره، یعنی میشه یه جایی ذکرش کرد، یه اونقدر مضحک نیست که عرض کنم آدم شرمش بیاد که اینجای ذکر بکنه. البته این زمائمی داره که اونا از همون قبیله هست، گفتن نطفه مثلا این نکره هست و نکره دلالت بر عموم میکنه، پس یعنی نطفه همه حیوانات. خلقنا الانسان من نطفه، نطفه نکره هست، نکره دلالت بر عموم میکنه، پس یعنی همه حیوانات. بله دیگه اقلا به گوششون نخورده که نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنید، در کلام مثبت که نکره دارد بر عموم میکنه، برعکس دارد بر وحدت میکنه. من نطفتن این تنوینش مثل یای وحدتیست که در فارسی هست. اگر من بگم مردی را دیدن، این یای وحدت در عربی جاش تنوین میاره، میاره ای تو رجلن، اصلا دلالت بر وحدت میکنه. صرف نظر از اینا، حالا به اصل مطلب که هر انسانی رو خدا میفرماید از نطفه آفریدیم، پس آدم هم باید از نطفه آفریده باشه، دو تا جواب فنی داره. یکیش این است که فرض کنیم این آیه عموم و اطلاق داشته باشه. خب در قرآن صدها آیه عام و مطلق داریم که با آیات دیگری تخصیص و تقیید خود. اینم یکیش، اونقدر تخصیص و تقیید زیاد هست که این قاعده معروف مؤمن عام من الله وقت خوز، و چه اشکالی داره که این آیه یک فرد ازش استثناء شده باشه؟ میلیاردها انسان در طول تاریخ به وجود آمدند، از همین سری یک فرد استثناء، دو فرد استثناء، یکی از آدمی که از عیسی. اینا از نطفه پدر نبودن. این اشکال ایجاد میکنه. به علاوه میشه گفت اصلا عموم و اطلاقی منعقد نمیشه تا اینکه احتیاج به تخصیص و تغییر داشته باشه. در این مقام هایی که این آیات وارد شده اهمال کافی است، قضیه مهمله کفایت میکنه. این آیات غالبا در مقام این است که یا موعظه بکنه انسان را که مغرور نشه، یا اینکه توجه به امکان معاد پیدا کنه، خیال نکنه که معاد محال است. میگه کسانی که شک دارن در اینکه آیا میشه انسان زنده بشه یا نه، ببینن خودشون چجور به وجود میاد. این لزومی نداره که یک قاعده کلی بلا استثناء باشد یا نظر به عموم و اطلاقش داشته باشد. تا بنا علانعت قضیت مهمله میگه انسان اینجوریه، ببینید چجور آفریده میشه انسان. آیا همه انسان ها باید اینجور باشن تا مطلب تمام باشه؟ یک انسان هم وقتی دیدید که حیات نداشت و خدا بهش حیات داد، باید بفهمید که بعث ممکنه، احیای موتا امر ممکنیست، مقام بیش از این اقتضا نداره. پس اولا ما میتونیم بگیم که انسانی که در اینجا ذکر شده یا ضمیرش فرق نمی کنه، ضمیری که به انسان ها برمیگرده، این نظری به عموم و اطلاقش نبوده و به فرض این که عموم و اطلاق داشته باشد، هر عام و مطلقی قابل تغییر و تخصیصه. بنابراین این دلیل قاطعی بر این که از حضرت آدم هم باید از نطفه خلق شده باشه نیست. وقتی اون آیات داشتیم که با توضیحاتی که دادیم جای شک که درش نمیمونه که حضرت آدم از نطفه نبوده، یک استثناء در میان میلیارد ها استثناء پیش اشکالی تولید نمید. آیات دیگری هم مشابه اینا هست، همین مطلب درباره اونها جاریه. فقط یک آیه است که یه مقداری با جنبه فنی بیشتری داره، اونا اشاره بکنم با بحث را ختم کنیم. و اون آیه سوره اعرافه که میفرماید ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. به این آیه هم استدلال کردن که معلوم میشه قبل از حضرت آدم کسانی بودن که مخاطب به کم قرار میگرفتن، خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. چون ثم دلالت بر تراخی میکنه، پس معلوم میشه که قبل از حضرت آدم هزارها سال پیش یا میلیونها سال پیش انسانهایی بودن که خلقنا کم بر اونها صادق بوده. و بعد از همه اینها که انسانهایی را خدا خلق کرد و تصویر فرمود و خلقتشون کامل شد، تازه اون وقت ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، در برای یکی از اینها سجده کنید. پس معلوم میشه خلقت انسانهای قبل از حضرت آدم ثابته. این تقریبا فنی ترین استدلالی است که به آیات قرآن برای وجود انسانهای قبل از حضرت آدم شده. اولا به فرض این که این آیه دلالت داشته باشه بر اینکه قبل از حضرت آدم انسان‌هایی بودن، هیچ دلالت نداره بر اینکه آدم از اونها آفریده شده. مدعای ما اینه که آدم از خاک خلق شده. خب میگن انسان‌های قبلا بودن، خب باشه، از نسل انسان دیگری بودن. این آیه کجاش داره که آدم از نسل اونها آفریده شده؟ اونی که قرآن میفرماید تکیه داره روش نه که آدم از تراب خلق شده، و از اونطوری که تقریب کردیم حیوانی بین تراب و آدم فاصله نبوده، خب این آیه فرض کنید بگه انسان‌هایی بودن قبل از آدم و بعد اون وقت آدم به وجود آمده و خدا فرموده که سجده آدم به فرض این که ثابت بشه و مدعای اونا رو اثبات نمی کنه. ولی این را هم اثبات نمی کند. اولا کلمه ثم همه جا برای تلافی نیست. در خود قرآن داریم مواردی که با ثم ذکر شده و هیچ دلالتی بر تلافی هم نداره، یعنی تلافی در زمان وقوع خود اون فعل و مدخول ثمه. در این سور قصار درباره انسان می‌فرماید که کسانی رستگار هستند. حالا این آیاتش درست یادم نیست، اگه یادم بیاد عرض می‌کنم یا شما یادتون هست بفرمایید، که به فقرا رسیدگی کنند، به ایتام رسیدگی کنند. بعد می‌فرماید ثم مکان من الذین آمنوا و تواصوا بالحق و تواصوا بالمرحمه. ظاهرن آیا آخرش این هست؟ بله، تواصل به صبر و تواصل به مرحمه. آیه جلوش چیه؟ یت بله، فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعامون فی یوم بی مسغبه یتیمن با مقربه او مسکینن با مطربه ثم مکان من الذین آمنو و عمل الصالحات و تواصل